صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
پروردگارا، وقتی که به زندگی خود و دیگران توجه می کنیم و وقتی که به عالم طبیعت و این دنیای عجیب و منظم نظر می افکنیم، وقتی که به دریاها و صحراها، به کوها و رودها نگاه می کنیم، وقتی که چشمان خود را در روز و یا در شب به بالا معطوف می نماییم، حیران و انگوش به دهان و شگفت زده می شویم، زیرا شاهد قدرت عظیم و لایتناهی تو شده و محبت، کرم، سخاوت و لطف تو را نسبت به خود ملاحظه می کنیم. خدایا ما را یاری بده که همیشه محبت تو را در مد نظر داشته باشیم و قدر شناس باشیم و حضور تو را در زندگی خود احساس کرده و هرگز فراموش نکنیم که هرچی داریم از تو داریم، و اگر به تو توکل کرده و ایمان خود را از دست ندهیم، آن وقت است که همه چیزها برای خیریت ما با هم در کار می باشند. پس ای خدا، اکنون که خود را از عالم فانی و مشکلات دنیوی جدا ساخته و به سوی تو توجه می کنیم، استدعا داریم که ذهن و فکر ما را آماده پذیرفتن کلام مقدست بگردان و ما را فروتن ساز تا کلام و اوامر مقدست را بپذیریم. این دعا را به نام تنها امید حقیقی بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی تورات مقدس، برنامه از صدای انجیل. راهیان حق و تشنگان خدا، درود بر شما. خداوند با فرفرد شما طالبان راستی و عاشقان حقیقت باد. دعا می کنم که در این ساعت همه ما قلباً طالب او باشیم تا فیض و رحمت او را تحصیل کرده و با شنیدن کلام مقدس و حیات بخشش جانهای خود را زنده سازیم. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح، کشیش سید رضا مسعودی، نیم ساعت آینده رو در خدمتتون خواهم بود و از تورات مقدس آیات را براتون می خونم و پیرامون آیات قرائت شده توضیحاتی به عرض شریفتون میرسونم. برای این منظور از شما دعوت میکنم که کتاب مقدس خود را به صفحه 228، یعنی فصل 14 از کتاب اعداد بگشایید تا با هم آیات را بخوانیم. پیام ما را از صدای انجیل میشنوید. صفحات کتاب اعداد از وقایعی که در زمان هدایت قوم بنی اسرائیل به وسیله موسی به سوی سرزمین موعود، یعنی از آنچه که در صحرای سینا به وقوع پیوست تا ورود آنان به کنعان سخن میراند. خدا قوم بنی اسرائیل را از مصر با قدرت عظیم خود آزاد نمود و به رهبری موسی آنها را به صحرای سینا آورد و به آنان کلام مقدس خود و شریعت آسمانی را عطا کرد و سپس آنان را به سوی سرزمین موعود هدایت نمود. در طول مدت 2 سالی که از آزادی آنان از مصر می‌گذشت، خدای تعالی نه فقط با معجزات عظیمی نظیر شکافتن دریای سرخ و ظاهر کردن جلال پرقدرت و آتشینش در بالای کوه سینا حضور خدا به بنی اسرائیل آشکار کرده بود و با آنها سخن گفته بود، بلکه با عطا کردن غذای روزانه آنان در بیابان خشک و بیاب و علف و نشان حضورش در ستون آتش در شب و ابر در روز به آنها اعتماد و اطمینان بخشیده بود که او خدای آنهاست، همراه آنهاست و پیشرو آنها می باشد. آنقدر خدا معجزه کرده بود، آنقدر قدرتش آشکار شده بود که حتی دلهای سنگی غیر یهودیانیز که با آنها بودند و یا خارج از آن محوطه بودند به وجود خدای قادر مطلق و یکتا، خدای نادیده که همراه اسرائیلیان می باشد پی برده بودند. دلشون نرم شده بود و پذیرفته بودند که بله، یهودی ها یا قوم بنی اسرائیل خدایی دارند، خدای نادیده و یکتا. ولی عجیب اینجاست که انسان با آنکه صدها دلیل و برهان در مورد اعتماد و ایمان به خدا داشته، گاهی عواملی مانند ترس، شک و تردید و غیره ایمان شخص را متزلزل می‌سازد و او را تقریباً لامصب می‌کند. و ای عزیزان، در زندگی من و شما نیز این نوع حادثه به وقوع پیوسته و خواهد پیوست. زیرا می‌دانیم این حقیقت حقیقیه که خداوند تعالی هیچ وقت ما رو به زور پیرو خودش نکرده و در نتیجه شیطان همیشه سعی میکنه اراده ما که سبب شده به خدا ایمان بیاوریم متزلزل کنه با انواع و اقسام حیله‌ها. و واقعیت اینه که من و شما میدانم که اگر صادقانه زندگی خودمون رو امروز مقایسه کنیم، متوجه خواهیم شد که ایمانمون نسبت به خدا و اعتماد قلبیمون همیشه در حالت سعودی نبوده، همیشه قوی نشده، بلکه یک روز به خدا نزدیک و روز دیگر از او دور شده ایم. یک روز در ایمانمون کامل و راسخ و استواریم، اعتماد کامل به خدا داریم و روز دیگر شک و تردید. اینه که ما باید همیشه هر روز روز خود را با دعا آغاز کنیم و از خداوند بخواهیم که ایمان ما را قوی کند. فصلی که در مقابل ماست، یعنی فصل 14 کتاب اعداد، این حقیقت را برای ما آشکار میکنه و در حقیقت ضعف ما انسانها را نشون میده. عرض کنم وقتی که قوم یهود به سرحد مرز سرزمین موعود میرسن، اول خیلی ترسیدم. چرا؟ چون با خود میگفتن که ما هرگز جنگ نکردیم، وسایل جنگی مثل شمشیر و نیزه و سپر نداریم، ولی مردمی که در این سرزمین ساکن هستن بسیار زورآور و قوی هستن. پس جرأت حرکت رو نداشتن. جاسوسانی میفرستن تا درباره مردم و موقعیت زمین اطلاعاتی براشون بیاورن. 10 نفر از این جاسوسان با گزارش که میدهن یک ترس عجیبی در دل قوم یهود به وجود میآورن و میگوین اگر به سوی سرزمین موعود بریم بدون شک کشته خواهیم شد، مرگ حتمیه، همه اون از بین خواهیم رفت. در حالی که خداوندی که آنها را از دست فرعون قوی آزاد کرده بود، خداوندی که آنها را راهنمایی کرده بود، خداوندی که دریای سرخ را از وسط نیم کرده بود که اینها عبور کنند، خداوند به آنها امر کرده بود که پیش برن. ولی مردم وقتی که گزارش این 10 نفر رو شنیدن، از امر خدا سر باز زده و حرکت به سوی سرزمین موعود را با مرگ خود یکی دانستن. از فرمان خدا ابا ورزیدن. ترس در دلشان اومد و در نتیجه ترس همیشه شک میاره و شک پایه ایمان را متزلزل میکنه. آنها شروع کردن به حال زار خودشون که نتیجه بی ایمانی و نافرمانی از خدا بود گریه کنن. ای عزیزان، کلام خدا میگه که آنها شهوت پرست شدن، یعنی آنها چشم از خدا برداشتن و چون چیزهای دنیوی را دیدن چشم بر چیزهای دنیوی زدن، چشم بر چیزهای دنیوی نهادن تا ایمانشون سوس شد. اون وقت با عقل و اعتماد و حکمت خودشون خواستن مسئله را حل کنن که چطور ما بریم با اینها مقابله کنیم، در صورتی که خداوند گفته شما برید، من پیشرو شما هستم، من راههایی که بشر حتی فکرشون نکرده براتون مهیا میکنم. اما آنها چشم از خدا برداشتن. 10 آیه اول فصل 14 را براتون میخونم. میگوید و تمامی جماعت آواز خود را بلند کرده فریاد نمودند و قوم در آن شب میگریستند و جمیع بنی اسرائیل به موسی و هارون همهمه کردند و تمامی جماعت به ایشان گفتند کاش که در زمین مصر میمردیم تا اینکه در این صحرا وفات میافتیم و چرا خداوند ما را به این زمین می آورد تا به دم شمشیر بیافتیم و زنان و اطفال ما به یغما برده شوند؟ آیا برگشتن به مصر برای ما بهتر نیست؟ و با یکدیگر گفتند سرداری برای خود مقرر کرده به مصر برمیگردیم. اما موسی و هارون به حضور تمامیان جماعت برو افتادن و یوشع ابن نون و کالیب که از جاسوسان زمین بودن رخت خود را دریدن و تمامی جماعت بنی اسرائیل را خطاب کرد گفتن زمینی که برای جاسوسیان از آن عبور کردیم بسیار بسیار خوب است. اگر خداوند از ما راضی است ما را به این زمین آوردن را به ما خواهد بخشید. زمینی که به شیر و شهد جاری است. زنهار ای قوم از خداوند متمرد نشوید و از اهل زمین ترسان مباشید، زیرا که ایشان خوراک ما هستند. سایه ایشان از ایشان گذشته است. خداوند با ماست. از ایشان مترسید. لیکن تمامی جماعت گفتند که باید ایشان را سنگسار کنند. آنگاه جلال خداوند در خیمه اجتماع بر تمامی بنی اسرائیل ظاهر شد. در این آیات دوستان بی ایمانی و نتیجه آن را میبینیم. قوم بنی اسرائیل از حرفای 10 نفر به شدت ترسان میشن و آن اعتماد اولیهی که به خداوند یکتا داشتن از دست میدن و حتی به موسی و هارون حمله ور میشن. آنها را محکوم میکنن که چرا ما را به اینجا آوردی تا کشته بشیم و یا در بیابان بمیریم. به موسی میگن بهتر است که به مصر برگردیم. برده بودن برای ما خیلی بهتر از این که در اینجا کشته بشیم. و به موسی میگن اگه تو حاضر نیستی ما را به مصر برگردانی ما یه نفر دیگر را انتخاب میکنیم به عنوان سردارمون. آنها بر علیه موسی ولی در حقیقت بر علیه خدا قیام میکنن. وقتی موسی و هارون این عمل نادرست و تهمت آور آنان را میبینن در برابر جماعت صورت خیش را به خاک میافکنن. آنها روی نداشتن که حتی با خدا صحبت کنن که این قوم چرا اینقدر بی ایمان هستن. موسی و هارون نتوانستند قبول کنند که این قوم چی میخوان. دلیل این عمل موسی و هارون که صورت خود را به خاک میافکنند اینه که به جای قوم در برابر خدا احساس شرم میکنند. آنها نمیتونستن قبول کنند که این قوم بنی اسرائیل دارن از خدا گله میکنند و یا اینکه دارن میگن خدایا ما را به مصر برگردان. آخه چطور ممکنه اینهایی که هر روز و هر ساعت قدرت خدا را دیدن، اینهایی که جلال و شکوه خدا یکتا را شاهد بودند و آنها را هدایت کرده تا به اینجا آمدند، حالا بر علیه او قیام میکنن، به اوامر او گوش نمیدن، حالا میخوان برخلاف خواست خدا رفتار کنن و برگردن به مصر. موسی و هارون عملا با این حرکتشون میگن که خدایا خدایا ما شرمنده ایم از این رفتار و بی‌ایمانی قوم، ما از دست این قوم آس اومده ایم. در این اسناد 2 نفر دیگر از بزرگان طایفه که همراه آن 10 جاسوس رفته بودن، یعنی یوشع و کالیب، رو به قوم میکنن و اعمال و حرکت آنها را نکوهش میکنن. میگن آخه ای قوم چرا شما متوجه نیستید؟ ما خدا را با خود داریم و اگر او بخواد، که البته میخواد، ما تمام سرزمین را با قدرت الهی تسخیر میکنیم. این 2 نفر سعی میکنن ترسی که بر اثر عدم اعتماد به خدا در دل قوم آمده بود از بین ببرن. ببینید دوستان عزیز، 12 نفر رفتن تا از سرزمین کنعان گزارش بیاورن. 2 نفر گزارش خدا با در نظر گرفتن وعده خدا، با در نظر گرفتن خدا و قدرت او با قوم سخن میگوین. اما 10 نفر دیگر گزارش خود را بدون در نظر گرفتن قدرت خدا و وعده خدا به قوم میدن و بین این 2 گزارش تفاوت بسیار بزرگی است. در واقع یک واقعه بسیار متفاوتی رو میبینیم. و این نشان میده که دوستان اگر ما با خدا باشیم چیزهایی را میبینیم که آنانی که با خدا نیستن هرگز نمیتوانن ببینن. اگر با خدا باشیم خدا یک دید خاصی به ما عطا میکند تا در قدرت و نقشه او اتفاقات زندگی خودمون رو ببینیم و دست و خواست او را در زندگی متوجه بشیم. این خیلی مهمه. اگر با خدا باشیم معیار و زندگی و مشکلات و اتفاقات زندگی را از دیدگاه الهی بسنجیم، چیزهایی بر ما آشکار میشه که آنانی که از دید الهی نگاه نمیکنن هرگز قادر به دیدن آن نیستن. اگر با خدا باشیم خدا به ما یک دید خاصی عطا میکنه که تا در قدرت و نقشه او اتفاقات زندگی را ملاحظه کنیم. ولی اگر با خدا نباشیم قادر نیستیم به علت وجود اتفاقات زندگیمون پی ببریم. قومی که اعتماد به خدا را از دست داده بودند حاضر نشدند که حرف این 2 مرد خدا را بشنوند. برعکس خواستن آنها را به قتل برسونند، زیرا برخلاف خواسته و عقل انسانی حرف می زدند، اما با ایمان به خدا سخن می گفتند و این نشان میداد که انسانهای متعصب و بی ایمان، انسانهای از خدا بی خبر، وقتی کسی برخلاف نظرشون حرف میزنه زود عصبانی میشن و قصد قتل آنها را دارن. نمیتونن افرادی که برخلاف آنها حرف میزن و یا همراه عقیده آنها نیستن تحمل کنن، در حالی که کسانی که با خدا باشن با فروتنی آماده شنیدن نظرهای دیگران و مخالفان خود هستند. اما از آنجا که خدا حامی مؤمنین خودشه، در این امر دخالت میکنه. میگه که رو جلال خدا آشکار میشه و در حقیقت بی ایمانی آنان را توبیخ و به خاطر تهمت ها و به خاطر بی ایمانیشون تنبیه و داوری میکنه. و در اینجاست دوستان عزیز، در اینجاست که متوجه میشیم که چرا قوم یهود به جای یک یا دو سال 40 سال در بیابان سینا آواره میشوند. و هیچ کدام از کسانی که از سرزمین مصر بیرون آمدن جز یوشع و هارون وارد سرزمین موعود نمی شوند. و همچنین کالیب. و دلیلش اینه دوستان عزیز، آنها ایمان خود را از خدا از دست دادن. به خاطر این عمل شرم آور قوم و به خاطر داوری که در نتیجه عمل شرم آور بود، آنها از ورود به ملکوتی که خداوند به آنها وعده داده بود، سرزمینی که خدا قول داده بود، محروم می شن. آیه 11 و 12 را براتون می خونم. که جواب خدا را به این ایرادهای بنی اسرائیل رو بیان میکنه. میفرماید و خداوند به موسی گفت تا به کی این قوم مرا اهانت نمایند و تا به کی با وجود همه آیاتی که در میان ایشان نمودم به من ایمان نیاورند. ایشان را به وبا مبتلا ساخته هلاک میکنم و از تو ای موسی قومی بزرگ و عظیمتر از ایشان خواهم ساخت. در این آیات عدم رضایت و خشم خدای تعالی به خاطر بی ایمانی و تهمت‌های قوم بنی اسرائیل به قدوس مطلق را می‌بینیم. او آنان را شایسته مرگ می‌داند و به موسی می‌گوید چون تو بنده وفادار من هستید، من این قوم بی ایمان را نابود می‌کنم و در عوض از تو ای موسی قوم بزرگی درست می‌کنم. اما موسی که بنده خدا بود، دلش به حال این افراد می‌سوزد. افرادی بی ایمان، افرادی یاغی، افرادی که او رو آس کرده بودند، ولی دلش به حال آنها می سوزد. رضایت نمیده که آنها رو ببینه بمیرن. به جای اینکه خوشحال بشه که خدا حالا اونا رو نابود میکنه و از نسل او قوم بزرگی درست میکنه، به جای اینکه خواسته خود را بخواهد، به حال این قوم دلش می سوزه و به درگاه خدا آمده برای آنان شفاعت میکند. ای عزیزان، اینو رفتار نه فقط نشان فروتنی بی حد و مافوق انسانی موسی را میرسونه، بلکه بازگو کننده سیرت و صفات پیامبران و مردان خدا نیز میباشد که نه به فکر خود بلکه به فکر دیگران هستند. خدا میگوید ای موسی، من این قوم بی ایمان را نابود میکنم، ولی از تو ملتی بزرگتر به وجود میآورم. اما گوش کنید که موسی از خدا چه تمنایی میکند. از آیه 13 الی 24 که دعا و شفاعت موسی برای قوم و اجابت دعاش از جانب خداست، آیات را میخونم. میفرماید موسی به خداوند گفت ای خداوند، اگر این کار را کنی آنگاه مصریان خواهند شنید، زیرا که این قوم را به قدرت خود از میان ایشان بیرون آوردی و به ساکنان این زمین خبر خواهند داد و ایشان شنیدن که تو ای خداوند در میان این قوم هستی، زیرا که تو ای خداوند آشکارا دیده میشوی و ابر تو بر ایشان قایم است و تو پیش روی ایشان در ستون ابر و شب در ستون آتش می خرامی. پس اگر این قوم را مثل شخص واحد بکشی، طایفی که آواز تو را شنیدن، ملت هایی که آواز تو را شنیدن خواهند گفت چون که خداوند نتوانست این قوم را به زمینی که برای ایشان قسم خورده بود درآورد، از این سبب ایشان را در صحرا کشت. پس الان قدرت خداوند عظیم بشود چنان که گفته بودی. پس الان قدرت خداوند عظیم بشود چنان که گفته بودی که یهوه دیر خشم و بسیار رحیم و آمرزنده گناه و عصیان است. لیکن مجرم را هرگز بی سزا نخواهد گذاشت، بلکه عقوبت گناه پدران را بر پسران تا پشت سوم و چهارم میرساند. پس ای خدا، گناه این قوم را بر حسب عظمت رحمت خود بیامرز. ای خدا، گناه این قوم را بر حسب عظمت رحمت خود بیامرز، چرا که این قوم را از مصر تا به اینجا آورده ای. و خداوند در پاسخ دعا و شفاعت موسی گفت بر حسب کلام تو آمرزیدم، لیکن به حیات خود قسم که تمامی زمین را جلال یهوه پر خواهد کرد، چون که جمیع مردانی که جلال و آیات مرا که در مصر و بیابان نمودم دیدند، مرا 10 مرتبه امتحان کرده اما آواز مرا نشنیدند. به درستی که ایشان زمینی را که برای پدران ایشان قسم خوردم نخواهند دید، و هر که مرا اهانت کرده باشد آن را نخواهد دید. لیکن بنده من کالیب چون که روح دیگر داشت و مرا تماما اطاعت نمود، او را به زمینی که رفته بود داخل خواهم ساخت و ذریت او وارث آن خواهد شد. موسی از خدا یکتا استدعا می کند که به خاطر نام خودش، یعنی نام و قدرت خدا، و به خاطر رحمانیت و کثرت احسانش و به خاطر شهادت قدرت او در میان ملت‌های دیگر بر قوم ترحم کند و آنان را به خاطر تهمت و بی ایمانی که نسبت به خالق ابراز داشتند نابود نکند. از آیات 14 الی 16 متوجه می‌شویم که خبر رهایی معجزه‌آسای قوم بنی اسرائیل به توسط خدا از مصر میان اقوام آن منطقه پیچیده شده بود و همه قوم‌ها و طایفه‌ها شنیده بودند که خدای بنی اسرائیل که می‌گویند خدای نادیده و یکتاست، با قدرت بسیار عظیم خود قوم بنی اسرائیل را نه فقط از مصر رهانیده، بلکه از دریای سرخ هم به طور معجزه‌آسا عبور داده و هر روز در ابر و هر شب در ستون آتشی حضورش را با آنها آشکار میکنه. میتوان نتیجه گرفت که خیلی از اقوام به وجود خدای نادیده اسرائیلی ها اعتقاد پیدا کرده بودند. موسی میفرماید خداوند اگر قوم را الان در بیابان به طور دست جمعی نابود کنی، ملت های دیگر میگویند علت نابودی آنها ضعف تو بوده و نه گناه این مردم، چون حقیقت را نمیدانند. سپس با توجه به ذات باری تعالی موسی التماس میکند، میگوید ای خداوند قدرت تو الان آشکار بشه. دقت کنید دوستان عزیز، موسی میگوید ای خداوند قدرت تو آشکار بشه، تو دیر خشم هستی و بسیار رحیم و آمرزنده گناهان و عصیان. راستی مقصود موسی این که قدرت خدا در دیر خشم بودن خدا و رحیم بودن خدا و بخشش آمرزش گناهان چیه؟ در چه چیزی قدرت خدا آشکار میشه؟ ما انسان ها فکر میکنیم که اگر خدا همه را آنها نابود میکرد و یا اگر آتش از آسمان میبارانید و قوم را میسوزانید، آن وقت قدرت خدا آشکار میشد. ولی موسی آشکار شدن قدرت خدا را در بخشش و گذشت و رحم میداره. و ای عزیزان، این مطلب بسیار بسیار مهمه، زیر عیسی مسیح نیز از همین روش در زندگیش استفاده میکرد و اصولا همه مردان خدا که حقیقتا با خداوند بسیار نزدیک بودند، از راه گذشت و محبت قلب ها را تسخیر کردند و قدرت خود را آشکار ساختند. قدرت و بزرگی مسیح دوستان در جنگ نیست، بلکه در فروتنی و محبت و فداکاری او آشکار شد. و هیچ نیروی، هیچ قدرتی بالاتر و عظیمتر و پایدارتر و بزرگتر از نیروی محبت نیست. ارتش‌ها متزلزل می‌شوند، ملت‌ها نابود می‌شوند، اسلحه‌ها خراب می‌شوند، دنیا نابود می‌شه، اما قدرت محبت هرگز ناپایدار نمی‌شه، همیشه پایداره. و الحق حافظ راست گفته است که خلل پذیر بود هر بنایی که می‌بینی مگر بنای محبت که خالی از خلل است. موسی بزرگی و قدرت خدا را نه در نابودی ملت بلکه در گذشت می‌بیند و می‌گوید ای خدا الان قدرت تو عظیم بشه، یا قدرت عظیم خودت را ای خداوند الان آشکار کن و این قوم را ببخش. و خداوند از روی رحم و کرم و از کثرت احسانش دعای موسی را می‌شنود، شفاعت او را قبول می‌کنه و قوم را می‌بخشد. اما این بخشش خدا صرفاً برای بقای ملت است و نه گذشت از تنبیه و جرم قوم. در آیه 21 خداوند میگوید ای موسی دنیا شاهد قدرت من میشه. و سپس میفرماید این قوم 10 مرتبه مرا تا به حال آزمایش کردن، 10 مرتبه از من سرپیچی کردن و با اینکه هر روز حضورم را با آنها آشکار ساختم باز بی ایمان شدن. پس چون من خدای عادل هستم، مجرم را بی سزا نمیگذارم و آنان را به خاطر بی ایمانیشون تنبیه می کنم، یعنی اجازه نخواهم داد که آنها وارد این سرزمین موعود شوند و بی ایمانی را وارد این سرزمین بکنند، به جز کالیب که تماما مطیع من بوده و یا به جز کالیب چون که ایمانش را نسبت به من از دست نداد. و دوستان عزیز، به خاطر این بی ایمانی های ممتد بود که قوم بنی اسرائیل به مدت 40 سال در بیابان سینا آواری می شن. سر مرز آمده بودند، 2 بار تا سر مرز کنعان میرسن، ولی هر 2 بار به خاطر بی ایمانیشون و عدم اعتماد به خدا یکتا از ورود به آن محروم میشن. این خدا نبود که آنها را 40 سال آواره کرد، بلکه این قوم بودند که خود را از ورود به آنچه که خداوند برایشون برگزیده بود خودداری کردند. و در نتیجه ثمره این بیمانی آن شد که 40 سال تمام در بیابان آواره شوند. و همانطور که در اینجا براتون خوندم، هیچ یک از آن نسلی که از مصر خارج شده بودند به جز کالیب و یوشع وارد سرزمین موعود نمی شوند، بلکه نسل تازه، نسلی که در بیابان تولد شده بودند، وارد سرزمین موعود می شوند، یا نسلی که ایمان به خدا داشتند. بی ایمانی عامل محروم شدن آدمی از برکت خدا بوده و هست. و ای عزیزان، همونطور که در قدیم این طور بود، همونطور که بر اثر بی ایمانی قوم یهود آواره شدن، از برکات خدا محروم شدن، امروز نیز من و شما به خاطر بی ایمانیمون بسیاری از الطاف خدا را از دست دادیم. و چه بسا به خاطر همین بی ایمانی است که بسیاری از ماها امروز در انواع بلاها و بدبختیها و جفاها و امراض گرفتار هستیم و دائما گله می کنیم، آن هم از خدا، همونطور که قوم یهود کردن. ولی دوست من، درد من و شما بی مهری خدا نیست، درد من و شما از جانب خدا نیست، بلکه درد من و شما نتیجه بی ایمانی من و شماست. باید ایمان بیاوریم تا در رحمت او قرار بگیریم. رحمت خدا پایانی نداره، ولی علت محرومیت بی ایمانی ماست. و فراموش نکنیم دوستان عزیز که خداوند دیر قصبه، خداوند رحیم و آمرزنده گناهانه، خداوند بسیار کثیرالاحسانه. ما میتونیم از رحم او، از کرم او، از بخشش او بهره مند شویم، ولی باز در این حال فراموش نکنیم که خداوند عادله و مجرم را هرگز بی سزا نخواهد گذاشت. به این امید که امروز کلام خدا را شنیده باشید و در قلب شما جای گرفته باشد، من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی شما را به خدا میسپارم و امیدوارم که از خداوند دعا کنید، بطلبید که بی ایمانی را از شما دور کند و ایمان شما را تقویت کند. ایمان حقیقی، ایمان به عیسی مسیح.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می‌کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می‌کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.